بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس تفسیر روز سه‌شنبه مبلغ 14/1397 شماره 159.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره حمد آیه نخستش بسم الله الرحمن الرحیم بود، از بیان علامه طباطبایی از المیزان خوندیم و گفتیم، بعد از اون رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار 5 مقام رو گفتیم. مقام 5 بسم الله الرحمن الرحیم، بنابراین که معنای بسم الله الرحمن الرحیم بنابراین که اسم تکوینی باشه، مباحث رو گفتیم به پایان بردیم. چند تا از لوازم و فروعاتش رو داشتیم میگفتیم. رسیدیم به بحث سلوک، عرض کردیم وقتی در قبل از اینکه به سوره هم برسیم، اون مقام زهن 12 بود از المیزان در مقدمه، که بحث این بود که چگونه کل نظام قرآنی، نظام اندیشه قرآنی رو سامان بدیم. عرض کردیم میشه در 2 بخش معرفت و سلوک سامان داد، و عرض کردیم همه مباحث معرفتی قرآنی نتایج سلوکی دارن. سلوک هم معنای عام که شامله سلوک باطنی و حتی سلوک ظاهری هم میشد، توضیح تعاملی که انسان با این حقایق و معارف انجام میده. بر اساس این بیانی که از بسم الله الرحمن الرحیم به لحاظ معارفی انجام دادیم و عرض کردیم، حالا میخواستیم مباحث سلوکی و لوازم سلوکیش. لوازم سلوکی زیاده، اگر من حالا اینا که دارم میگم فقط دارم اون چی که صریحا تو خود قرآن آمده ازش استفاده مون، و الا شکل تضاعفی همش سلوکیه. به شکل تضاعفی یعنی هی باید اضافه یه یه الفی است که دنباله پیدا میکنه، یعنی نمیتونی بگی اینجا مثلا خب گفتی بندگی برگه ادامه، مثلا گفتی مثلا یاداوری تقوا شرک نورزیدن بقیهش میخوام بگیم، یعنی ما حالا درست یکی دوتاشو میگیم، ولی اگه بخواد ادامه خود همین اندیشه سلوکی مثلا شرک نورزیدن یه لازمه دیگر داره، اون لازمه ادامه باز یه لازمه دیگر داره، بازی لازمه سلوکی دیگه، و همینجور جلو میره اگر دقت کنید. و بیشه به شکل تضاعفی از قرآن فهمید، ولی ما بنامون این نبود، فقط خواستیم یه مقدار نمونه ای از اون رو نشون بدیم چگونه به لحاظ سلوکی میشود فهمید. یادتون باشه این تضاعف سلوکی رو یه بار، من الان نه الان میتونم اگر اولش بخون بیست، تضاعف سلوکی رو نشون بده، اصلا احساس میکنیم ما هر بحثی میکنیم همه مباحث قرآنی دوباره به یک شکلی باید تو کار به لحاظ سلوکی بیاد، و هر یکی رو انجام میده باز یه مسئله سلوکی دیگه لازمش هست، میشه بهش پرداخت. حالا من به همین حداقل ها اکتفا کردم برای اینکه ما به سرعت بتونیم نتیجه بگیریم، اون بسم الله الرحمن الرحیم رو اون حال و هواشو درک کنیم. خب یکیش عرض کردیم در باب الوهیت، در روز گذشته گفتیم لوازم سلوکی اندیشه الوهیت بسم الله الرحمن الرحیم، یا اسم الله، اسم ذات حق که باشه الوهیت، یا اسم الله که خود الله باشه الوهیت. توضیح بده هر چه باشه میشه چی؟ میشه به عنوان یک بحث که به لحاظ سلوکی گفته. حالا الان میخوام به رحمان و رحیم بپردازم، دقت میکنید، رحمان و رحیم و لوازم سلوکیش. از یک جهت خب ما دیدید رحمان و رحیم یه جور توضیح دادیم که کل مباحث رو پوشش میداد، حالا الان فقط به همون مسائلی که میشه اولیات ازش فهمید. اولین چیزی که از دل این بحث رحمان و رحیمی که عرض کردیم به دست میاد، یک ایجاد خوشبینی به نظام احسن الهی و حق بر باطله، یک حال و حسی به شخص میده که احساس میکنه یک نظام احسنی است، همه چیز رو روالشه و به نتیجه نهایی خودش میرسه، حق بر باطل پیروزه، عاقبت از آن متقیانه. این یک خوشبینی نابی رو میده. این خوشبینی واقعی هم هست دیگه، چون رحمان رحیم منشأ عالمه، نه یعنی حالا ما خوشبینی غیر واقع بینانه، واقع بینانه است. فقط باید یاد گرفت، حالا ما متاسفانه باز نشد تو رحمان رحیم توضیح بدیم این رحمان رحیم چگونه سنت استدراج رو در خودش حذف میکنه و چجوری سنت به اصطلاح پرورش حق رو در خودش چجوری بالا می. اینا رو دیگه ما نگفتیم، نباید حالا اینا رو بعداً عرض میکنم، ولی خواستم اونا رو دادم بدونی که خیلی راحت و اصلا انتظارش از عالم، از حقایق، همه عالم معنادار میشه، همه اون چیزی که در عالم انجام میشه معنادار میشه. حالا میگم اول خوشبینی، بعد معنادار، اینا رو دیگه بعداً خودش اشاره میکنه. خوشبینی به نظام هستی یعنی همه چیز رو رواله، هر چی بیاد تو این دستگاه هضم خاصی میشه، به نتیجه مطلوبش مشخصه و حق و حقانیت مثلا چیره و غالبه. تو این نظام چیزی نیست که بیاد بخواد مقاومت کنه، تو این نظام معنا داره. حتی باطل، حتی شر تو این نظام احسن به معنای به اصطلاح مقاوم نیست، بلکه حزم این دستگاه است. اصلا جزء مواد این دستگاه است این نظام احسن. تمام اینها رو میاره، شر رو، باطل رو میاره، در درون خودش حزم میکنه و بلکه اصلا لوازم کارشه که بخواد کار خودش رو نظام احسن رو بیاره بالا. این قاعده کار تو نظام احسن الهیست. من آیاتشو خوندم دیگه، نمیدونم باز دوباره باید آیه 17 رد رو خوندیم، انزل من السماء ماء سالت اودیتون به قدرها، نمیدونم یادتون هست بحثش کردیم، یا در مورد اینکه آیه 17 و 18 انبیا، بلکه 16 و 17 و 18 انبیا که ما باطل نیافریدیم، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، من یادم اینا رو توضیح دادم، باز دیگه نیاریم آیاتو بخونیم، اینا رو عرض کردیم. یا آیه 81 که اسرا ان الباطل کان زهوقا. فقط اجازه بدید من حج رو، آیات سوره حج رو براتون بخونم، آیه 38 تا 41 حج، آیه بله 38 تا 41. 38 ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. خداوند سبحان دفاع میکنه از مؤمنان و شخص خیانتکار ناسپاس رو دوست نداره. خب اینجا اصلا یعنی نشون میده نظام عالم داره چیکار میکنه، مدافع. ببینید چجوری معنادار میشه نظام عالم. ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب، لا يحب هم قبلا توضیح دادم، باز دیگه باز دوباره ان الله لا يحب كل خوان كفور. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. این مؤمنانی که الذين آمنوا که اسم مورد ظلم قرار میگیرن بهش اجازه بدیم بجنگن، و ان الله على نصرهم لقدير، قدرتی که داره. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقول ربنا الله. اینا اینجوری بودن، اینا رو از خانه و کاشانشون بیرون کردن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگه این باشه که مراکز مذهب هم بسته میشه درش. ولینصرن الله من ینصره. سبک گفتن قرآن هم اون از مقام اقتدار، این آیه بخونید خیلی خوشه. هر آینه لینصرن الله من ینصره. ان الله لقوی عزیز. قوی عزیز این واضح است دیگه، این فضایی که درست میکنه یعنی آدم احساس میکنه همه چیز دست خداست و خدا به راحتی پیش میبره، اون قوت داره، عزت داره و این قدیر دستش برمیاد و خدا حتما نصرت میده. الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. عاقبت اشیا هم دست خداست، یعنی بالاخره اون چی که باید بکنه میکنه. این نظام احسن الهی است، درسته. خود این خیلی خوشبینی میاره، یعنی اصلا لازم نیست بگیم آقا بر محل بعد، خود همین رو آدم میدونه خوشبینی میاره نسبت به نظام عالم. بنده دیدم کسانی رو سخت‌ترین شرایط پیش میاد اینکه شما نشناختید خدا رو. سخت‌ترین شرایط. البته همیشه این توصیه رو میکنه. شما بر حق باشید، یعنی شما دیگه نرید تو جریان باطل، هضم نشید، خودتون بر حق باشید، خدا رو نشناختید، خدا میدونه چی کار کنه. واقعا هم گهگاهی خدا یک شبه کار رو انجام میده، شاید باور نکنی مثلا، یعنی به ظاهر 300 سال گذشته ولی یک شبه جمع میکنه. بعضی هم گفته میشه دیگه الان دیگه تحمل نیست، تمام شد، استدراج هم حدی داره. حالا نباش توضیح داره اینا، انشالله از آیات بعدم میخونیم. میخوام بگم نظام احسن اینجوریه. این نظام احسن خیلی به آدم خوشبینی میده، چه به پایان جهان بحث فلسفه تاریخ، چه به صحنه اجتماعی، چه به مراحل فردی شخص، چه به لحاظ سلوکی که من تنها نیستم، خدا دارم. که بعضی هستن تو سلوک میرن وحشت میکنن، یعنی طرف میره تو سلوکار سلوک باطنی وحشت میکنه، چیکار کنه؟ وحشت نداره. اگر تو خوش عمل کنی کجا وحشت؟ خداست داره خدایی میکنه تو رو. خدا میدونه چی جوری از دست این شیاطین نجات بده، چی جوری از این نفس نجات بده، چی جوری تو رو آدم کنه. تو چیکار داری؟ بنده خدایی میگفت که من حال ببخشید دیگه دارم زیاد از فاصله میام، بنده خدایی میگفت یه مشکل داشتم از در روی حل نمیشد، این احتیاج داشت آبروم بره تا درست بشه. آبرو باید بره. خدا راحت آبروشو برد، خدا به راحتی هم از طریق همین کار ایشونو بالا برد. این چیز سختی نیست. از یک جهت خدا میدونه درد کارتو چیه، دواش هم میدونه. نظام احسن که دستشه دیگه. خب تو سلوکم تو به خدا بسپاری، خالصانه بری، بقیهشو خدا برداشت. حالا من اینایی میگم یه کمی زیاد چیز نکنه، همش اینجوری نیست. می‌خواستم فقط گاهی میبینه خدا باید بهت بلا بده تا درستش کنه. خب میده. گاهی میگه بابا این بندم تحمل بلا رو نداره، آدم خوبه، تحمل بلا رو نداره، من بهش یه چیز دیگه میدم. حالا بنده خدا میگه خدایا بلا نده، نتیجه بلا رو بده. میده از پس بلا باید نتیجه بلا. ولی واقعیتیست این چیه؟ خوشبینی که به حق دارن آدم. نظام عالم، نظام احسن دست خداست دیگه. وقتی این نظام احسن دست خداست، رحمان رحیم، توضیح دادیم رحمان رحیم یعنی چی. وقتی اینجوریه دیگه هر چون خدا خودش پیش بخواد ببره میبره. تو چیکار کنی؟ تو کار خود تو هم بقیه بخواد. این اندیشه افت به زمر الله ان الله بصیر بالعباد مال همینجاست. افب وزو امره الالله، من چی کارم؟ من کار خودم انجام میدم، میدم وظیفه من هستم، بنده هستم، انجام میدم هرچی باید انجام میدم. صحنه اجتماعی باید خوب جدی حاضر بشم، میشم، نمیدم چه باید هر چیز اصلا بس این نیست، وظیفه رو انجام میدم، بقیه چی کار دارم؟ دگاه کنید کدوم پیغمبر خدا بود الان ذهنم نمون. ما توفیق الا بالله، این اورید الا الاسلام مستطعت، بدتر اینجوریه. الان کدوم پیغمبر خدا بود در خاطرم نه. میگه من وظیفم اینه که اصلاح کنم تا اونجایی که میتونم. اصلاح اجتماعی هم هست و ما توفیق الا بالله، بقیهش با خداست، با من نیست که. یعنی همین نیست که ادبیات از امام چیه؟ مأمور به وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. بقیه چیکار داریم؟ البته یقین داشته باشید خدا تو این نظام احسن الله میدونه چیکار کنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. حالا حضرت صالح باشه، شعیب باشه، حضرت شعیب این تعبیر رو داره، یعنی بیانشون اینه، این اريد الا الاسلام، این اريد ما اريد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. منید و ما توفیقی الا بالله دقت میکنید؟ خیلی واضحه. من بذارم یعنی ما کارمون انجام بدیم، نظام اصلا دست خدا، خودش بهتر بده چیکار کنه. خب بقیش به من چه؟ نمیدونم حضرت امام دیدید این جریان رو ازشون؟ نامه ای داره به حضرت آیت الله غفاری. حضرت آیت الله غفاری که شهید شد، ایشون یه نامه قبلا نوشته بود به حضرت امام که اوضاع خیلی بده، چرا از خیلی ناجوره اینها. حضرت امام در جواب گفت که ان للبیت ربا و انا رب الابل. خیلی قشنگ این ویدیو جریانش چیه، که جریان حضرت عبدالمطلب وقتی که اومده ابرهه حمله کرده، خب داشت میومد کعبه رو خراب کنه، بعد ایشون گفتن که خب ایشون رفته بود تقاضا کرده بود از اون ابرهه که آ این شترهای منو به من برگردونید. پیش گفتن بابا تو این خانه خدا رو ول کردی، شطور میگه؟ گفت انا رب الابل و ان للبیت رب، با خدا و خودش برای این بیت ربی از خودش میدونه چی کار کنه. حضرت امام این استوره ولی مضمونش همینه، یعنی واقعش اینجوری من کارم، حالا امام من که میگه معنیش، من وظیفه این بود که در برابر طاغوت بیستم، بقیه من چیکار دارم؟ من رب ابل بودم، من کارم این بود، بقیه من چیکار دارم؟ بقیه با خدا، حالا میخواد بده میخواد نده. ولی نظام احسن خوشبینی، این خوشبینی وقتی میاد تو رحمان رحیم دیگه، نمیذاره نظام حالا از دست در بره، از دست خدا هیچی در نمیره، همه توی این رحمت جهتدار خدا قرار میگیره و همش گفتیم بیه خیر و غلبه، خیر و غلبه به اصطلاح رحیمیت هست، توضیح دادم دیگه بازی برنگی. این خوشبینی میاره، این خوشبینی که بیاد خیلی از مسائل رو تغییر میده. حالا چند تا الان نمونه گفتم، بذار یه چند نمونه دیگری بگم. آیه 49 سوره هود، تلک من انباء الغیب. حالا میخوام بگم ببینید اندیشه خوشبینی که عاقبت مال انسانهای خوشه، بعد بر اساس اون استقامت به استواری سنگین، یعنی حالا که همه عالم که دست خداست، عاقبت هم من کار خودم میگم، ولی باید محکمم بیستی، یعنی به تعبیری آدم دلش محکمه. دیدید بعضی ها ته دل خالی میشه دیگه ادامه نمیدن، ته دل خالی میشه ادامه نمیدن کاری، ولی خدا ته دل رو به حدی خوب پر کرده و عاقبت للتقوا است که چی؟ دیگه محکم بیست، استوار باش. حالا این آیه رو ببینید، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقین. فاصبر، صبر کن. چرا؟ چون عاقبت از آن متقیانه، یعنی اون خوشبینی که به نظام عالم هست تبدیل میشه به صبر و استواری. بعد صبر و استواری ویژه، من الان این رو معتقدم کسانی که از نظر معرفت قریب میشن اصلا صبرشون پولادین نباید گفت، فوق پولادین. کسی که به اونجا میرسه یعنی معرفت غنی میشه، معرفت حقیقی خوش میاد، میفهمه همه چیز دست خداست، به تعبیر روایات ما به مرحله یقین میرسه، یعنی معرفتشون از این معرفت های اولیه در مورد خدا، همه من قبول داریم همه خدا قادر مطلقه، ولی وقتش شده اون یقین نهایی نیست. اونایی که یقین دارن که معمولا دارن یک صبر پولادی، اصلا اولوالعزم من الرسول رو یک فلسفهش رو گفتن همین، دقت بکنید اولوالعزم صاحب عزمن، بعضی اینجوری معنا کرد، یعنی واقعا پولاده، فوق پولادی، اصلا ردخور نداره. یعنی میگفت اگه تو کل عالم تنهای تنها بمانند، همه برایش باشن، احساس نمیکن شکست خوردن، دو شکست میخورن، اصلا احساس نمیکن. حضرت موسی اونجا که رسید به دریا، اونا گفتن انا لمدرکون، ما دیگه تمام شد کارمون، دیگه مردیم دیگه، این اینا میان ما رو میکشن و از بین میبرن. کلا انما یا ربی سیحدین، کلا هرگز. خیلی اتما صحنه حساسیه، ما الان صحنه رو خیلی عادی، صحنه خیلی حساسه اینجا. الان ببینی این وقت الان دارن فرعونیان میان، رسیدیم به دریا، دریا هم که بسته است، هیچ راهی نیست. کلا انما یا ربی سیحدین، خیلی معنا داره. این همون چیه؟ خوشبینی است که تبدیل میشه به این صبر، صبر پولادین. حالا هر کی از بنده ها خودش، من الان نمیخوام بگم حتما با صبر پولادین اونگونم باشه فوق، هر کی که این اندازه این به اصطلاح خوشبینی میاد صبرش هم میاد. اندیشه باز 128 اعراف. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. داره حضرت موسی به قومش میگه مدد بگیرید به خدا و استقامت بورزید. چرا؟ چون ارض رو خدا به هر کی بخواهد به ارث میده. یورثها من یشاء من عباده، خدا هم چی میخواد؟ ولی عاقبت للمتقین، خوشبینی اومده سر صحنه، تبدیل شده به یک نوع صبر ناب و مردم رو هم داره به این صبر دعوت میکنه. صبر. اندیشه اهدل حسنین گیتون هست، شنیدیم که دیگه قرآن داره آیه 52 توبه رو توبه رو بگیرم خدمت تو. آیه 52 حالا اولش انتصب که حسنتون تساهم به انتصب به مصیبت یقولو قد اخذنا امرنا من قبل یتولا و هم فرحون. وقتی مصیبتی میرسید اونها میگفتن که نمیدونم خب دیگه خیلی خوشه و خوبه، دیدید رسول الله مثلا در زحمت افتاده چه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ مصیبتی ما نمیزید جز اینکه خدا برای ما کتابت. خب ما اولانا اصلا این فضا چجوری، اون فضای به اصطلاح تدبیری که حضرت حق داره توضیح دادیم دیگه توی همین رحمت رحیمیه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، از ما توقعی دارید که مثلا جز یکی از حسنیین شهید بشیم فبها، پیروز بشیم زنده بمانیم و پیروز بشیم فبها. اهدل حسنه این اندیشه نه در واقع در نظام حسن الهی بنبست نداره، از هستم چه از میکنم بنبست نداره و تبدیل میشه به این نوع مقاومت ها، استادگی ها، صبر ها و خیلی از مسائل دیگر. میبینن استدلال هاش اصلا استدلال های ویژه ایست. اهدل حسنه برای مقابلش چیه؟ دو نوع عذابه، یا اینجا به دست خودش هم داره ادامه داره و نحن نتربص بكم ان يصيب الله بعذاب من عنده او بعيدنا، یا ما شما رو میکشیم عذابی از دست ما، یا بالاخره میرید جهنم و عذاب میبینید، فرقی نداره شما بالاخره یکی از اینا نصیب شد. برای ما این، برای شما اون. یعنی شما هر چه بکنید در بنبست، ما هر چه بکنیم بی بنبست، از دستم چه از بکنید. خب وقتی اینجوری شد نتیجهش اینه که دیگه خوف و حزنی هم برای مؤمن نیست در این نظام احسن الهی کسی قوی بشه. ما معمولا خوف و حزن رو که مطرح میکنیم به خاطر اینی که اندیشه های ایمانی بر ما سر سفره حاضر نمیشه. اگه سر سفره حاضر بشه چرا محزون باشه؟ ما اینا رو میگیم که از فرهنگ قرآنی بهرهشو بگیریم، آهسته آهسته اینا رو در جانمون پیاده کنیم دیگه. و هر وقت هم که دیدیم حزن و خوفی اومد باید به خودمون تشر بزنیم که مثل اینکه مؤمن خوش نیستی، اینجوری باشه دیگه یاد میگیریم. حالا اینجا الان ببینه آیه 62 بقره خوشبینی میاریم و بعد لوازم خوشبینی است که طبیعتاً بازم همون سر سفره اندیشه هایی که اونجا مثلا بل عاقبت للمتقین نبود، اندیشه بود که از دل رحمت رحمت اومده استدلال قرار گرفته برای صبر. باز هستم اون فضا رو داشت بله زید همون خوشبینی، یعنی میخوام بگم خوشبینی و لوازم متفرع بر او که به حالت تضاعفیه سلوک بعد سلوک میشه دقت میکنید، بعد تبدیل میشه مثلا به اندیشه اهدل حسنیان، تبدیل میشه به اندیشه صبر و استواری، تبدیل میشه به اندیشه خوف و حزن در مؤمن نیست. اون خوف و رجا حسابش جداست، انشالله بعدا من توضیح میدم. این خوفی که میگیم دیگه بله بله خوف شده، ولی اون توضیح دارم، اون انشالله عرض میکنم. ان الذين امنوا، اون خوف و طمعای قرآن میونه، این غیرون. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان بیارن، حالا ان الذين آمنوا باشه یا از یهود و نصارا باشه، اینا کسانی که چی باشن؟ من آمن بالله، حالا چه مسلمان، چه یهود، چه نصارا، چه صابئین، اینا بحثایی است که در جاش باید در مورد قرآن انجام بدید. الان اونا رو کار ندارم. کی؟ من آمن به الله و یوم الاخر، ایمان به خدا و ایمان به معاد و عمل صالح، ایمان و عمل صالح انجام بده. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الا خوف عليهم ولا يحزنون رو هم میتونید به عنوان به اصطلاح هبه الهی بگیرید، پاورجاست، هبه خداست، یعنی خدا این دلها رو، اما هبه خداست بر اساس چیه؟ چون این نظام احسن رو او هم آنگونه دریافت کرده که چیه؟ همه چیز در جای خودشه، هر چیز در جا، از چی با همه میکرد؟ میرسیم دیگه. الان خوردریز ها رو اگر بخوایم بگیم زیاد میشه، اما خوردریز رو کار نه، اتفاقا تک تک اینا مثلا شکوا دارن، شکوا باشه باید چی کار کنه؟ مثلا مثال خواستم بزنم، یعنی میخوام این نمونه هایی داریم تک تک. ما الان قرار نیست اون خوردری درست کنیم، باید جاش که رسیدیم مثلا بگیم این شکوا آیا میسازه با مثلا نظام احسنی که باور داره، باز از اینا باید توضیح بدیم. همینجوری که شما الان این مثال زدید همش اینجوری، خوردری رو الان ما کار نداریم. خوردری اگر بخوام وارد بشیم الان جاش نیست، چون الان میخوام فقط نتایجی که بلاس فلیکی داره، ان شاء الله وقتش برسیم چش باید بحث کنیم بعد تک تک اینا باید بحث کنیم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه آیه 112 بقره. الان اگر خدا از شما یه چیز رو از شما بگیره، شما چجوری میشید؟ حزن دیگه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، چجوریه؟ همون فضا، حزن دیگه. چی شکست مختصر، حزن نمیاد. بنده خدایی که اصلا میگفت معدن حزن بود، کوچیکتر مشکل پیش میاد حزن داشت، حتی اونی هم که مشکل نبود خیال میاد مشکل حزن داشت. حالا مؤمن به جایی میرسه که هیچ مشکلی مشکل نیست براش، من دارم بندگی میکنم دیگه، همش درست. حالا یکی از این علمای ربانی خانمی داشت، خیلی بد اخلاق، خیلی بد اخلاق. بعد بهش که میگفتن، میگو خب اینقدر که همه دارن نسبت به ما خضوع کنش، یکی هم باشه یکی هم تشرف بزن دو تا کلمه هر بار بزن، این نفس بارش اینم مفید به حال خودش میگرد. خب این مشکل نداره اصلا، اینم خیلی چیز خوب. گفت که دلمو خنک کردی. اون طرف اومد اعتراض میکرد، دعوا میگرد، این با خوش دعوا داشت در اون که چرا اینقدر احساس میکنی کسی هستی، این که ما گفت دلمو خنک کردی. حالا اینو اینجوری اگه باشه همش مشکل که نیست، حزن نده، ولی یکی باشه همش میشه حزن، خونه میریم همش مشکل، بیرون میایم اوضاع اینجور، همه جا همه جا ای چرا اینجوری، ای خدا، اینا میشه حزن دیگه. حزن مگه شو خدام داره؟ خب 112 بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسی که جانش رو بچه جانش رو به خدا تسلیم کرد، نیکوکار باشه، فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. از چی بترسن؟ از چی بترسن؟ از چی محزون باشن؟ معمولا میگن خوف برای آینده حوز از گذشته، اونا دیگه حالا بحثاییست که میخوان. خب باز آیه 40 توبه. ما معیت تاییدی که شنیدید، معیت تاییدی ذیل چی میگنجه؟ ما توضیح دیگه ندادیم. ذیل رحمت رحیمی است دیگه. یه وقت میگه هوا معکم اینما کنتم، این میگه معیت عمومی. یه وقت گفته میشه چی؟ الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این معیت چیه؟ معیت تاییدیه، یعنی معیت که تایید میکنه، نه فقط قرار باشه با کافر هم از با مؤمنان هست نیست. این معیت تایید. حالا این آیه رو بخونیم. معیت تاییدی ذیل رحمت رحیمی است. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار. صحبت به اصطلاح پناه بردن رسول الله به درون غار و همراهش اون شخصی که بود. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه، رسول الله به صاحبش یعنی اون شخصی که همراهش بود ابوبکر، لا تحزن ان الله معنا. از چی میترسی؟ چرا محزونی؟ لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. خود از ان الله معنا، این تو نظام احسن من مقدار رو انتخاب کردم، ولی نظام احسن این که اگر گفتیم این خوشبینی که عرض کردیم این چند موردی گفتیم بیش از این هاست و اینا هم لوازم میشه، یعنی حزن برطرف میشه، خوف برطرف. باز بذارید من یه اصلا حالا براتون بخونم. آیه 53 زمر. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کسی که حتی خطا کرده بدون برگرده در این نظام احسن الهی رحمت شامل حالش میشه، او رو نجات بده. اینجا تعبیر میکنه مایوس نباشید، مایوس نشدن، یعنی خود این رحمت باعث میشه آدم مایوس نیست. یأس تو کار مؤمن نیست. از گناهان کبیره چیه؟ یأس. مطلقاً یأس نباید تو کار مؤمن بیاد. تا خدا رو داره چی کم داره، چی غم داره. دقت کن اینجوری که تعریف میکنم معنیش اینه. نفی یأس. یا آیه 56 هجر. آیه 56 هجر. بعد به حضرت ابراهیم ظاهرن صحبت بشارت به فرزند، قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام حلیم. اون ملائکه اومدند و ضیف ابراهیم عنوان داده شده، اومدند و سلام کردند و بعد جریانی پیش اومد که جلو نقل نکرده، بعد اینجوری انا منکم وجلون، از شما حریم میگیرن. قالوا لا توجل، حریم نگیر و بیمناک نباش، انا نبشرو که به غلام علیم. قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون، من که پیر شدم چطور فرزند؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین. قال و من یغلط من رحمت ربه الا الضالون. کیه که کدوم مؤمنه که از رحمت پروردگار خودش مایوس باشه؟ دقت میکنه، مگر گمراه باشه، ضالون باشه. یعنی من مایوس از رحمت نیستم، بر روال ظاهریش من پیرم و الا میدونم از خدا من مایوس نیستم. این چیه؟ به اصطلاح نفی یأس، و این در کار مؤمن میاد. خب اینها رو که عرض کردیم از این دسته، و بلکه میشه جلوتر برد توکل رو هم بهش اضافه کرد. حالا بر اساس این مؤمن وقتی میتونه نظام احسن الهی به دست خداست، خدا هم در خدایی میکنه و خوش پیش میبره، راحت توکل میکنه و میدونه این کشوغوس های به اصطلاح جامعه و فرد و خانواده و اینا هیچ کدوم نمیتونه مانع باشه، بخواد پیش بیاره، راحت توکل به خدا، خدا بقیهش خودش درست. اندیشه توکلم تو همینجا قرار میده. بذارید من چند تاشو بخونم. یادم از قبلا این آیه رو خوندم خدمت، آیه 217 شعرا. شعرا صفحه چند میشه؟ 367. قبلا یادتون هست این رو خوندیم که آیات پیشین داشت در مورد انبیاء دیگر و بعد انبیاء می اومدن، قوم همراهی نمی کرد و خداوند به اسم عزیز رحیم اونها رو منکوب می کرد و مؤمنان رو بالا می آورد. عنوان عزیز رحیم گفتیم چند آیه پای سر هم هست که در آیات قبلی داشتیم، اگر رجوع کنید تو اونجاها داشتیم، قبلا خوندم آیات رو براتون گفتم. مثلا ان فی ذلک لآیه، آیه 104، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. دقت میکنید؟ همین جریان الان اینجا که عرض میکنم، ظاهرا حضرت ابراهیم اگر اشتباه نکنم، جریان حضرت ابراهیم و قوم همراهی نکردند، قوم را به اصطلاح از بین برد خدا و اینها، و ان ربک لهو العزیز الرحیم. چند تا آیه بود همش تو سوره شعرا اینجوری بود، آخرش آیه 217 رسول، خطاب به رسول الله، ای رسول الله تو با اقدام اجتماعی تو بکن، در برابرت مخالفت هم بکنه، اکثرشون اشکالی نداره، و توکل چی؟ و توکل علی العزیز الرحیم، توکل کن بر عزیز رحیم. اندیشه عزیز رحیم رو توضیح دادم، توکل کن، یعنی تو همون خدایی که عزیز رحیم بود نسبت به انبیاء پیشین، با عزت خودش اونها رو از بین برد، با رحمت خودش مؤمنان رو و نبی رو برد بالا، تو هم خیالت جمع باشه، تو کار خودتو بکن، توکل و توکل علی العزیز الرحیم. دقت میکنه؟ من خب بعدش آیه مثلا 88 هود دیگه، حالا بقیه خودتون میتونید رجوع کنید دیگه. 88 هود، قال حضرت شعیبه، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. من قصدم این نیست که مخالفت کنم با شما، به اصطلاح ضدیت کنم، اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اونجوری که من باش دارم نهی میکنم، نمیخوام بخواد ضد به عنوان ضدیت، نمیخوام با خیرتونی دارم بهتون میگم. این اريد الا الاصلاح ما استطاع و ما توفیق الا بالله، که توضیح دادم، علیه توکلت و الیه اونی، بر او توکل میکنم. چرا؟ چون نظام حسن دست اوست، من وظیفه من انجام دادم اصلاح، بقیهش با خداست، توکل با خدا، من خدا خودش میدونه چیکار. آیه 38 زمر هم خودتون رجوع بفرمایید تو این زمین. پس ببینید وقتی گفتیم ایجاد خوشبینی لوازمی داشت، مثل صبر، مثل اندیشه اهدل حسنیین، مثل خوف و حزن نداشتن، مثل به اصطلاح نفی یأس، مثل توکل و امثال اینا. این یک دسته. یک فضای سلوکی دیگری که باز اینجا هست بهش اشاره میکنم، چون ما بحث تمدن اسلامیشو کردم، راحت تر میتونم الان اینجا هم باز اشاره کنم. و اون چیه؟ خب خدا که رحمان رحیمه، من هم باید مثل رحمان رحیم عمل کنم، من هم باید متخلق به خلق او شوم، و به تعبیر دیگر اون خلق و خوی نیک خدا الگوی منه، راهبر منه، منم باید مثل او باشم. این یک اندیشه سلوکیست که از دلش در میاد. اجازه بدید من این آیه رو بخونم، آیه 14 تقابن، آیه 14 تقابن، این شکلیه. در مورد اینی که توصیه میکنه شما عفو کنید، سفح داشته باشید، غفران داشته باشید نسبت به خانوادتون، اگر بدم میکنن شما اینجوری عمل کنید. حالا بعد اینجا استدلالی داره که این استدلال میخوام معنا کنم ببینید چی میشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، برخی از همسرانتون و برخی از فرزندانتون دشمنتون. میخوای انفاق کنی؟ میگه چرا انفاق میکنی؟ میخوای نمیدونم خدمت کنی؟ میگه چرا اینجوری میکنی؟ میخوای دفاع از دین کنی؟ میگه تو چه خود دو درگیر میکنی؟ نمیخوای چه کنی؟ هر جا. حالا این صحبت که گفته شده، یا ایها الذین آمنو خطاب قرآنی، گاهی خانم ها میشن داخل، نه فقط مرد ها هستن، ازواجشون هم میشه مردا با، یعنی خیال نکنید فقط خواستم یه دفعه احساس نکنید شما مبرایید خانوماتون مثلا. بله میدونم، گفتم یا ایها الذین آمنو عنوان مرد، زن رو نمیگم، مؤمنات نیست، واضح است. ولی فرهنگ قرآنی یا ایها الذین آمنو یعنی مرد و زن نداره، به خاطر یا ایها الذین آمنو گفته کام. ولی خیال نکنید که این ازواج یعنی فقط خانم ها، یعنی آقایون هم هست. خواستم اینجوری بگم، گاهی خانم میخواد کار بکنه، کار خیر کنه، مرد جلوش میگیره. از فضاش یه کمی جوری خیال نکنه. نه اصلا کلا اینجوری دیگه، یا ایها الذین آمنو قرآن یعنی همه زنها و مردها، یعنی این درسته گهگاهی قرآن خطاب به هم خانم ها میکنه هم آقایون جداگانه، اون بله. یه وقت خطاب جداگانه نشد، خطاب یا ایها الذین آمنو یعنی زنهای مؤمنه و مردهای مؤمنه. حالا خواهش میکنم، تقاضا نه تو قرآن اینجوری نیست، این یهودی، این اسرائیلیات خانم تو قرآن اینجوری نیامد. نه بله آره، تو قرآن اینجوری نیامده، این را تو اسرائیلیات هست اینجوری که شما میگید، تو قرآن نیست. حالا برگردم به بحث، خواستم این دیدم همه تو به سر تکم میدی یا لذیل آمانو، خواستم یه بابا خیال تو جمع باشه، خودتون هم بخاطر بینایید وش شنتون اجله، فقط خواستم یه دفاعی از خانم ها میکرده باشه. حالا بالاخره انما اموال، بله یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، دشمن شما هستن، یعنی جلوتونو میگیره، میخوای کار خیری بکنی، میخوای تو مسیر خیر قدم بزنی، میخوای اقدامی برای دین بکنی، یا هر چیو میان مانع میشن، خب دشمنن. قرآن چی میفرماد بعدش؟ حالا اگر اومدن حرفی زدن بسیار خوب، حالا تو باید چجوری برخورد کنی؟ داره که بله و این تعفو همینجا و تسلحو و تغفرو فإن الله غفور الرحیم. اگر سه تا تعبیر کرده، یکی عف، یکی صف، یکی غفران. عف یعنی آقا چیزی گفته جریمه ای داره، اون جریمه رو ازش بگذر میشه. عف صف، حالا جریمه رو آدم گاهی میگذره ولی همیشه روش میره که تو اون کار رو کردی، میگه نه چشم پوشی کن، اصلا پوش هم نیار. بعد از این چی؟ اصلا غفران بپوش، اصلا مثل که هیچ کس نبینه و خودت هم نبینی، دیگران هم نبینن. یعنی چقدر داره جلو میبره؟ یعنی سه مرحله. چی؟ هم حالا گیرم که بد گفت، گیرم که بد گفت، تو باید عفو کنی، صفح کنی و به اصطلاح غفران داشته باشی. حالا چرا؟ فإن الله غفور الرحیم، چون خدا غفور رحیم. این فإن الله غفور الرحیم و علامه طباطبایی دو معنا میگه، من شاهد بحثم یکی از اونهاست. یه معناش اینه خود تو که عفو میکنی به وزانش خدا هم تو رو عفو میکنه، یعنی جزای کار. فإن الله غفور الرحیم، فإن که استدلاله میشه جزاش، اشکال نه. ولی یه معناش اینه چون خدا غفور رحیمه، تا هم باید غفور رحیم باشی، متخلق به خلق الهی بشی. نگاه کنید المیزان رو، المیزان جلد 19 صفحه 307 میگه دو معنا، این معنای دوم معنا شاهد بحث من، یعنی چی؟ چون خدا غفور رحیمه تا هم باید غفور رحیم باشی، چون خدا رحمان رحیمه تا هم باید رحمان رحیم باشی. و این معناش چی میشه؟ یعنی تو هم باید بر این خلق باشی. اینم یک فضای سلوکی است، یعنی به تعبیر دیگه خب مولای من که رحمان رحیمه من نباید باشم. قبلا یه مثال عرض کردم، یکی از این عارفان بالله گفته بود هر کس در این درد، از این درد وارد شد آمد، مؤمن باشی یا کافر، به اون نان بدهید، چرا که خدای من به اون جان داد، من به اون نان ندم. مضمونیست، من تغییرش دادم، یه زبان قشنگ تری داره، دقت میکنه به این اشاره داره، یعنی رحمان رحیم نسبت به هم. تو تعبیر قرآنی و تواصل بالمرحمه که با تواصل کنیم ریشه داره در رحمان رحیم بودن خدا. خدا الگوی منه، مولای منه، خلق او رو باید نگاه. فإن الله غفور رحیم اینجا یعنی چی؟ یعنی چون خدا رحمان رحیم تو هم رحمان رحیم باش. باز هستم چند میکنم استدلال به لحاظ این سبک استدلال گفتم دو تا بیان کرده علامه. یه بیان اینه که نمیخوای دوست نداره خدا تو رو ببخشه، اگه تو اینا رو ببخشی خدا تو رو میبخشه. یعنی نه، چون خدا غفور رحیمه تو هم باید مثل خدا باشی، که این هم علامه طباطبایی آورده رجوع کنید بر میزان. حالا من این شاهد میخوام بگیرم، یعنی یک فضای سلوکی دیگر هم به ما میده. اون چیه؟ خب خدا رحمان رحیمه، پس منم باید رحمان رحیم باشم. و این رو اتفاقا ما آوردیم سر سفره بحث تمدن اسلامی. یادتون هست گفتیم تمدن اسلامی چی گونه است و تمام اون بحثایی کردیم، همه عملا یک فضاش اینه، البته تحلیل دیگری هم داشتیم براش. یک فضاش همینه، یعنی الگوی تمدن اسلامی خود رحمان رحیم بودن خداست که توی جامعه اسلامی باید پیاده بشه. دقت میکنم. خب اون میدونی چقدر فضای گسترده سلوکی اجتماعی غنیه، گفتم توضیح دادم دیگه، همش زیر سر همین چیز. خب این هم یک فضاست و از این دست حالا دیگه من نمیگم، ولی رحمان رحیم رو دیگه خیلی میتونید گسترده کنید. فبما رحمت من الله لنت لهم، نگاه کنید، فبما رحمت من الله لنت لهم، چون رحمت خدا در تو بود نسبت به اونها نرم بودی. فبما رحمت من الله لنت لهم، از این دست خیلی میشه حالا دیگه اضافه کنید این حال و هوا. اینم یک فضای سلوکی. یه فضای سلوکی دیگری که باز به دست میاد که به نظرم خیلی باید روش توجه کرد، عزم بر خوب بودن و تصمیم بر راه درست و تلاش بر فضای تکمیل فضای ایمانی از این دست خواهد بود. چرا؟ چون نظام احسن مدافع مؤمنانه. نظام احسن قرار چیکار کنه؟ مؤمنان رو بالا بیاره. رحمت ویژه خدا باید شامل حال مؤمنان میشه، پس من تلاش کنم به این سمت. و اینم خیلی تو فرق یعنی تعبیر دیگر، یکی از نتایج این رحمان رحیم بودن که بحث رحمان رحیم بودن نتایج سلوکیش راحت اینه، پس باید تو فضای درست حرکت کنم تا مشمول رحمت ویژه حق بشه، اون رحمت های ناب شامل حال من بشه. اعراف آیه 56 ولا تفسد فی الارض بعد اصلاحها فدعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. فساد نکنید در زمین بعد از اینکه اصلاح شد، در مسیر درست افتاد. حالا اینجا الان وقتش نیست، معمولا کسانی که زمین اصلاح شده رو به فساد میکشونن بلاگیر خدا میشن شدید. حالا ببخشید الان دارم این اصلاح زمین میشه، یعنی زمین اصلاح میشه معناش اینه شرایط ناب پاک دینی فراهم میشه. کسی بخواد این رو مقشوش کنه، این رو به هم بزنه، یه وقت از خودش فاسده، یه وقت فاسد نیست، بعد اصلاح ها داره، این خیلی خدا خشم میگیره. حالا برید حالا به لحاظ چیز پی بگیرید، هر کی داره این همچه کاری میکنه، خدا چی جور این رو زمین گیر میکنه؟ ظاهرش ما نمیفهم، ولی وقتش حالا میگفت که این تجربه عمری، یعنی عمر رو میگذر آدم میبینه طرف چی جوری افتاده، چی جور بلاگیر شده و چی جور به اصطلاح داره تعبیر قرآنی تعبیر چی میگه که مثل سگ پارس میکنه در مورد بلهم با اورا داره، اینجوری گاهی میشن انقدر پست میشن. ولا تفسد فی الارض بعد اصلاح ها، بعد از اصلاحش شما فساد نکنید. بعد او خوف و رحم و طمع، خدا رو بخونید از سر به اصلاح خوف و رجا، خوف و طمع که اون خوف و رجا. بعد چرا؟ ان رحمت الله قریب من المحسنه، پاک باش، محسن باش، نیکوکار باش، رحمت خدا به تو میرسه. تد میکنه یکی از راحت میاد تو فضای سلوکی، عزم بر خوب بودن، عزم بر تکمیل ایمان، عزم بر به اصطلاح فضای خوش معنوی با پاک بودن، در مسیر خوب بودن، مؤمن بودن، متقی بودن، بنده نهایی بودن و همسان. آیه 175 نساء. البته آیات قبلی هم که خوندیم توش بودا، اونجایی که میگفت که خدا اجرش ما رو به شما میده، 175 نساء. و اما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت من و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیما. خیلی خوش کسانی که ایمان آوردن و به خدا چنگ زدن، به زودی خدا اونها رو در رحم، اصلا تشویق به چیه؟ فضای سلوک به اصطلاح خوش معنوی ایمانی اعتصامی. مثلا باز آیه 28 حدید، قبلا اینا رو خوندم، آیه 28 هم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. از آنگه نشد هنوز ها؟ شد؟ خب همین دیگه، یکی دو تا دیگه میخونم تمام شد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان بیارید، کسانی که ایمان بیارید تقوا پیشه کنید و ایمان به رسول بیارید. چرا؟ دو سهم بهتون از رحمت داده میشه و یجعل لکم نورن تمشونه به و یغفر لکم و الله غفور. یعنی در مسیر خیر قدم زدن دیگه. حالا خودتون رجوع میکنید آیه مثلا هفته سوره محمد صلی الله علیه و سلم و از این دست، حالا خودتون رجوع کنید، فکر میکنم تمامش میشه دیگه. حالا با همین صورت مسئله ای گفتیم، خیلی از مسائل میاد، من دیگه بعضی از اینا هم نگفتم. اون رحمت ویژه حضرت حق که گفتیم رحمان هست و رحیم هست، فقط یک اشاره کردم به اسم چی؟ اون آیا نمیخواید عفو و صف بکنید، اون آیه ای گفتم. این دست خیلی زیاده، این رو خودتون رجوع کنه. پس الان ما میتونیم بگیم خیلی نتیجه سلوکی داره، یعنی اینجوری نیست، همش از قرآن استفاده، یعنی ما حتی خودمون هم نگفتیم، از ذهن خودمون هم استفاده، گرچه میشه خیلی راحت لوازم خودش آدم خودم هم بگه، خود آدم هم بگه، ولی دیگه تو خود قرآن آمده این فضای سلوکی دیگه. همینجا میبندیم این بحث رو، دیگه ادامه نمیدیم. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم فضای سلوکیش بعد از کافی گفتیم که دوستان خودشون چیز کنن، بقیه‌اش ان شاء الله میریم بحث‌های بعدی که باید داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.